سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. ضارب 3 طلبه در مشهد دارای تفکرات تکفیری معرفی شد. معاون نخست وزیر اوکراین میگوید غیر نظامیان باید با خودروهای شخصی از ماریوپول تحت محاصره خارج شوند. خبرگزاری دولتی ایرنا از توافق برای آزادسازی برخی اموال مسدود شده ایران خبر داد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه با انتشار اطلاعاتی درباره هویت ضارب 3 طلبه در مشهد، او را دارای تفکرات تکفیری معرفی کرد. بنابر این گزارش، فرد ضارب عبداللطیف مرادی و 21 ساله معرفی شده است. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد این جوان ازبک‌تبار یک سال پیش به صورت غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد و ساکن مشهد بوده است. این خبرگزاری به تابعیت این فرد اشاره نکرد، اما پیشتر گزارش شده بود که او شهروند افغانستان است. به گزارش تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است، 6 تن از جمله دو برادر این متهم نیز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز سه‌شنبه 3 طلبه در صحن آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد مورد حمله قرار گرفتند که یکی از آنها به دلیل شدت جراحات کشته شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در حالی تحقیق درباره این رخداد را به وزارت اطلاعات سپرده است که گروه‌های به گفته او تکفیری آمریکایی مسئول آن هستند. مشخص نیست اشاره او به چه گروهی بوده است. ایرینا ورشچوک، معاون نخست وزیر اوکراین، روز چهارشنبه اعلام کرد 11 مسیر تازه برای تخلیه غیر نظامیان از نقاط مختلف از جمله شهر تحت محاصره ماریوپول در نظر گرفته شده است. معاون نخست وزیر اوکراین با انتشار بیانیه گفت کسانی که قصد خروج از ماریوپول را دارند باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و برای خروج از سایر نقاط از اتوبوس استفاده خواهد شد. برخی ناظران بین‌المللی وضعیت در شهر بندری ماریوپول در کنار دریای سیاه را آخر زمانی توصیف کرده‌اند. مقام‌های اوکراینی تقریباً به صورت روزانه در تلاش برای باز کردن مسیرهای بشردوستانه برای خروج ساکنان ماریوپول هستند، اما بیشتر این تلاش‌ها شکست خورده است و طرفین درگیری یکدیگر را به نقض آتش‌بس موقت متهم می‌کنند. بنابر گزارش‌ها وضعیت انسانی در ماریوپول به شدت وخیم است و حدود 160 هزار تن از ساکنانش بدون برق، وسایل ارتباطی، دارو، آب و وسایل گرمایشی هستند. ماریوپول مهمترین نقطه اتصال دونتسک در شرق اوکراین به دریای سیاه و شبه جزیره الحاق شده کریم است. روسیه از آغاز تهاجم خود به اوکراین در صدد اشغال این شهر بوده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه از توافق درباره آزادسازی برخی اموال مسدود شده ایران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به میزان این مبلغ آن را قابل توجه توصیف کرد و افزود توافق در این زمینه مستقل از برجام است. ایرنا اشاره نکرد که طرف مقابل برای آزادسازی این پولهای مسدود شده چه درخواستی داشته است. همچنین مشخص نیست این منبع مالی مربوط به توافق با کدام کشور است، اما در ماه‌های گذشته و در جریان مذاکرات احیای برجام موضوع منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی که میزان آن حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده است مطرح بود. از جمله در اواخر بهمن سال گذشته نمایندگانی از حوزه بانکی و وزارت نفت ایران با نمایندگانی از دولت کره جنوبی درباره راه‌های پرداخت و همچنین ادامه تجارت نفت در صورت رفع تحریم رایزنی کرده بودند. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از احضار 9 تن از فرهنگیان لردگان در استان چهارمحال بختیاری به دادگاه اسلامی شهر خبر داد. به گفته این شورا، نادر شریفی، کوروش قنبری، زاد علی محمودی، محمد سعیدی ابو اسحاقی، کوروش شریفی، حمید اسحاقی، محمد امیری، غلام حسین موسوی و علی بابامیر برای آنچه پاره ای از توضیحات خوانده شده است احضار شده اند. دادستانی لردگان گفته که این توضیحات باید در ارتباط با آنچه انتشار مطالب در فضای مجازی علیه نظام در راستای تشویش اذهان علیه اقدامات سلبی دستگاه های امنیتی و قضایی توصیف کرد داده شود. در اینجا نوبت به بخش گزارش های این ساعت رادیو فردا میرسه. 8 ماه از ناپدید شدن امیر بزرگر، کشتیگیر و دوست نوید افکاری می گذرد و همچنان خبری از وضعیت و سرنوشت او در دست نیست. گزارش از فشارها و تهدیدهای امنیتی بر این کشتیگیر پیش از ناپدید شدنش حکایت دارند. فرشته قاضی گزارش می دهد.
با گذشت بیش از 8 ماه از ناپدید شدن امین بزرگر، کشتیگیر و دوست نوید افکاری، همچنان از وضعیت و سرنوشت او خبری در دست نیست و خانواده آقای بزرگر تاکنون نتوانستند خبر یا نشانی از او پیدا کنند. از تیرماه 1400 تاکنون هیچ نهادی درباره ناپدید شدن امین بزرگر توضیحی نداده و پیگیری‌های خانواده او هم به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته اکانت توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در ایران را پوشش می‌دهد، امین بزرگر بارها از سوی نیروهای امنیتی برای حمایت‌هایش از نوید افکاری تهدید شده بود و چندین بار به دوستانش گفته بود که نیروهای امنیتی تعقیبش می‌کنند. نوید افکاری کشتیگیر پیشین در پی شرکت در اعتراضات مرداد 1397 بازداشت و به قتل یک کارمند حراست متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، اعدام و شبانه دفن شد. امین بزرگر از جمله کسانی بود که نسبت به اعدام او سکوت نکرد، تا جایی که به نوشته اکانت توییتری 1500 تصویر، نهادهای امنیتی او را مجبور کردند پست‌هایش درباره نوید افکاری را پاک کند. امین بزرگر کشتیگیر و کارگر نجاری بود. او هنگامی که ناپدید شد، مشغول به کار بوده و نه دستمزدش را از صاحب کار گرفته و نه وسایل نجاریش را از آنجا برده است. همزمان با ناپدید شدن او، سعید افکاری، برادر نوید افکاری، تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته نزدیکان آقای افکاری، از او درباره پست‌های توییتریش درباره فشارهای امنیتی بر امین بزرگر و ناپدید شدن وی بازجویی شده بود. سعید افکاری هفته گذشته ویدیویی از رقص امین بزرگر و برادرش نوید افکاری منتشر کرده و نوشته است که او بیش از 8 ماه است که ناپدید شده. توییتر 1500 تصویر نوشته با توجه به همزمانی بازجویی سعید افکاری و غیبت امین بزرگر و تاکید بر روی یک سوال مشخص در حین بازجویی، احتمال آنکه نیروهای امنیتی از آنچه برای امین بزرگر اتفاق افتاده مطلع بودند بیشتر می شود. پیشتر سردار پاشایی از قهرمانان کشتی ایران که به آمریکا مهاجرت کرده، به روزنامه جروزالم پست گفته بود نکته نگران کننده این است که نزدیکان امین بزرگر تایید کردند قبل از ناپدید شدن او، چند تن از ماموران امنیتی ایران به باشگاه کشتی رفته و سراغش را گرفتند. نگرانی ها درباره وضعیت و سرنوشت امین بزرگر از آنجا تشدید می شود که ناپدید کردن فعالان در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. سعید زینالی و فرشته علیزاده از جمله کسانی هستند که طی سالهای گذشته در ایران ناپدید شدند و نهادهای رسمی هیچ توضیحی درباره سرنوشت آنها ارائه ندادند. سعید زینالی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال 1378 در منزل مسکونی خود بازداشت شد. به گفته خانواده، 2 یا 3 ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت و از آنها خواست دنبال کارهایش باشند، اما بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. فرشته علیزاده، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا و مسئول بورد انجمن این دانشگاه، هم در جریان اعتراضات کوی دانشگاه 1378 ناپدید شد و نه حکومت هیچ گونه توضیحی درباره سرنوشت او ارائه داده و نه خانواده او حاضر شدند درباره سرنوشت دخترشان اطلاع رسانی بکنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از ناپدید شدگان قهری یا سیاسی در ایران در دست نیست و تاکنون حداقل نام و پرونده 522 نفر که در جمهوری اسلامی به شکل قهری ناپدید شدند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده است که حدود 100 نفر از این تعداد زن هستند، اما اطلاعات چندانی درباره آنها در دست نیست.
ادامه گزارش ها را می شنوید. در پی طولانی شدن جنگ در اوکراین، گریختن شهروندان اوکراینی به لهستان و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد. در این ارتباط، پس از گذشت 6 هفته از تجاوز روسیه به خاک اوکراین، تا کنون نزدیک 4,220,000 تن خاک اوکراین را ترک کرده اند. شهرام میریان گزارش می دهد.
بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تاکنون نزدیک به 4,220,000 شهروند اوکراینی خانه و کاشانه خود را به دلیل تجاوز روسیه به کشورشان ترک کردند. سوای این 6.5 میلیون تن هم در داخل اوکراین تارانده شدند. آنها که موفق به فرار شدند، اکثراً سر از لهستان و رومانی درآوردند. به عنوان مثال، در حال حاضر 2,048,000 تن تنها در لهستان اقامت گزیدند که هر روز بر این شمار افزوده می شود. برای تقسیم عادلانه این پناهجویان تا کنون 27 تن از وزیران کشور و یا داخلی اتحادیه اروپا دوبار در بروکسل تشکیل جلسه دادند، ولی تا به حال نتوانستند به راه حلی دست یابند. لهستان که از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین بیشترین پناهجویان جنگی از اوکراین را پذیرا شده، تا به حال تمایلی به تقسیم آنها در سطح کشورهای اروپایی از خود نشان نداده و نخست وزیر این کشور ماتئوش موراویتسکی گفته شهروندان اوکراین به دلخواه خود هم می توانند در لهستان اقامت کنند و هم به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پس از لهستان و رومانی، آلمان دیگر کشوری است که از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه در مجموع 307,000 شهروند اوکراینی را پذیرفته. بر پایه نتایج یک نظرسنجی 84% این شمار دختر و زن هستند. از طرفی گفته می شود شمار واقعی پناهجویان در آلمان بیش از 307,000 تن است، زیرا کنترل ثابتی در مرزها وجود ندارد و پناهجویانی که دارای گذرنامه اوکراینی هستند می توانند به مدت 3 ماه بدون دریافت ویزا در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی اقامت کنند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، بسیاری از پناهجویان بزرگسال اوکراینی هم که واجد شرایط کار هستند، مایلند به سرعت جذب بازار کار آلمان شوند. از این رو دولت به مراکز کاریابی دستور داده آنها را برای ادغام در بازار کار بپذیرند. از سوی با توجه به شواهد و نشانه هایی که در دست است، اتحادیه اروپا به دختران و زنان اوکراینی هشدار داده به هنگام ورود به ایستگاه‌های قطار در اروپا مواظب باشند مورد سوء استفاده قاچاقچیان انسان و دلالان جنسی قرار نگیرند. به گفته خانم یلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، خطر قاچاق انسان و به بیراه کشاندن دختران و زنان اوکراینی وجود دارد و برای مقابله با تجارت جنسی از این گروه آسیب پذیر خواسته هرگز مدارک هویت خود را به غیر از مقام‌های رسمی به کسی ارائه نکنند و به محض رسیدن به مرزها سوار ماشین‌های شخصی هم نشوند. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده در پیکار علیه دلالان جنسی چندین گروه ضربت به ویژه در مرزهای اروپا تشکیل داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره بازگشایی دوباره مدارس میخواستم این مثالی بزنم، چون بنده خودم مقیم آلمان هستم و 2 تا بچه مدرسه ای دارم که الان ماهیان ما که بچه ها از طرف مدرسه تست های برای کرونا هر روز میگیرن و میارن خونه و صبح ها که میخوان برن مدرسه، ما اینها رو بچه ها خودشون رو تست میکنن که آیا کرونا دارن یا نه، و بعد از اون میرن ما یه امضایی میکنیم که به قولی وقتی که تستش جواب تستشون منفی باشه که اینا بتونن برن مدرسه، و خیلی خوب هم جواب داده. توی 1 سال گذشته ما به ندرت بوده که کسی دانش آموزی در مدرسه کرونا داشته باشه و به بچه های دیگه سرایت کرده باشه، چون این هزینه رو دولت آلمان داره انجام میده و داره این تست ها رو به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میده. اگر جمهوری اسلامی هم می‌خواست همچین کاری بکنه، فکر می‌کنم مشکلات خیلی کم می‌شد و خانواده‌ها هر روز صبح بچه‌هاشون رو تست می‌کردن و می‌تونستن با خیلی راحت بفرستن مدرسه و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد.
در مشهد 2 تا طلبه رو با چاقو کشتن. چیزی که ترسناکه اینه که وقتی میری تو شبکه‌های اجتماعی این خبر رو می‌خونی، میبینی که چقدر لایک خورده. یعنی چجوری ترور تشویق میشه از بس که سختی کشیده این ملت.
در اینجا به پایان این بخش خبری گزارش‌های رادیو فردا می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم با ما در ارتباط بمانید، با ما باشید تا 45 دقیقه دیگر که بخش دیگری از اخبار و گزارش‌ها را خواهید شنید.